بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب دلیل اولی بود که بر حرمت تکسب به اعیان نجسه اقامه شده بود. این دلیل قائم بر این نکته بود که اجماع داریم و شهرت بر این که تکسب به اعیان نجسه حرام. مهمترین اجماعی که در مسئله وجود داشت اجماع مبسوط بود که البته او هم توسط مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگر به مدرکی بودن متهم شده بود و در نتیجه از حجیت افتاده. در این باره گفتیم که مرحوم آقای بروجردی یه قولی دارند و ایشون میگند که متون روایات ما بعضن به عینه در کتب فقهی قدما تکرار میشده و در نتیجه اگر در کتب قدما عنوانی به کار رفته این عنوان عین روایت و لذا ادعای اجماع بر اونها به درد میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه این ادعای اجماع اساساً کارکردش میشه رافع جبر سند. البته ایشون میگفت ما دو دسته کتب قدما داریم، یه دسته از کتب اون کتاب هایی است که تفریدی نوشته شده، نه اینا عناوین است که خود فقها درست کرده، اما یک دسته از کتب کتاب هایی است که عین متن روایات رو می نوشته. پس اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، مؤصل فرمایش مرحوم آقای بروجردی دو چیزه: یک، اینکه بیع اعیان نجسه حرامان این متن روایاته. چرا؟ چون تو کتب قدما هست. دو، اینکه اجماع بر این حرمت بیع اعیان نجسه داریم. اجماع بر متن کتب بر متن روایات پیدا میشه، پس روایت مورد اجماع و مورد شهرت توسط آقای بروجردی قابل قبول بود. این دو مدعا رو رو مبنای کسانی که این حرف آقای بروجردی رو قبول ندارند رد کردنش راحته، برای اینکه میگن اولا این متن روایت نیست و منم اجماع مرد نیست. اما روم مبنای مرحوم آقای بروجردی ممکنه کسی تلقی کنه که نه، این اجماع و این استدلال رو درد میخوره، شما چرا او رو قبول ندارید؟ دقت کنید، یه نکته ایست که توی این برگه هامون نیست، اگه خواستیم بعدا اضافه کنیم. پس کتاب نهایه وقتی گفته بیع الاعیان نجسون، ببخشید بیع الاعیان حرامون، میشه متن روایت. آقای بروجردی هم نیومده بگه اجماع رو باید در خود نهایه ادعا کرده باشید، گفته اجماع و شهرت کافی جابر ظرف سنده. پس چرا کسانی که همین مبنا رو قبول دارن رد کردن، این اشکال رو اونا ممکنه وارد شه. یه وقت شما میگید همون کتابی که این نقل روایت رو کرده باید ادعای اجماع کنه، خب میگیم آقا خود نهایی که ادعای اجماع نکرده، مبسوط ادعای اجماع کرده، اما در متن‌های بروجردی نبود. گفتم اگر در کتب قدما این مطلب بود و بعد ادعای اجماع شده بود، حالا این ادعای اجماع کی کرده بود؟ هر کی شهرت موجود بود. ممکنم است در دفاع از ایشون بگیم که نه، ایشون مد نظرشون اینه که اگر شهرت به اجماع قدمایی بود در کتب اولیه باشه، شهرت و اجماع هم در میان قدما باشه مورد قبوله. اگه دومی رو بگیم ممکنه بشه از آقای بروجردی دفاع کرد، و الا اولی رو اگر بگیم آیون باید حداقل با دست فرمون خودشون یا حجت علیه خودشون درست کرده. نکته مهم اینه که در میان قدما تنها کسی که ادعای اجماع قوی داشت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط بود، اما والذی یسحل الخطب این که همین مرحوم آقای شیخ طوسی هم اجماع مدعاش در رابطه با مطلق عیان نجسه نیست، بلکه در مورد حیوانه. برخی از بزرگان که گفتن شیخ طوسی رو گفتن در مورد همه اعیان نجس ادعای اجماع کرده، نه اینجور نیست. بحث رو امروز ما همیشه یه ذره عقب می الان بحث قبلیش جا مونده. این ندارید اون شماره قبل بحث رو اینجا روی این خاک میکنید در قبلی رو. مرحوم شیخ بحثشون درباره بیع حیوانه، یه تقسیم بندی مفصلی دارن که بیع حیوان رو تقسیم بندی میکنن. ایشون میگن کلا موجوداتی که اشیاء عالم علی ضربه، حیوان و غیر حیوان. اون جدول رو بخواستیم چون برگه دیروز بود ممکنه جدول رو نشته باشن، کسی رو اون جدول دیگاه بکنیم صفحه 102 می فرماید که اشیاء عالم دو دستن، یا حیوانن یا غیر حیوان. حیوانات خودشون دو دستن، یا آدمی اند یا بهیمه. بهیمه یعنی جاندار، چون ممکنه بهائم وقتی گفته میشه مراد مثلا شامل همین چهار پاها باشه فقط. بله بهیمه طور انعام، ولی نه خود بهیمه رو هم بعضا به معنای چهار پا میگیرن. اما حالا میگن حیوان یا آدمیست که آدم یا حر یا مملوک. این تقسیم بندی به درد میخوره، چون تقسیم بندی خوبیه. اما بهیمه یعنی جاندار، یا به قول آقا زبون بسته، یا نجس یا طاهر. نجس ها رو میگه یا بالمجاورند یا نجس العینند. نجس العین گفته ایشون مرحوم شیخ طوسی میگه نجس العین یا سگ یا غیر سگ. غیر سگ ها بیعشون جایز نیست، این همون عبارت معروفمونه، غیر سگ ها که اون عبارت رو میگفتن نه صبر و زیرش رو نگاه بکنید اینه، غیر سگهایشون موش و اینا رو هم برمیداره بعضا توی نجس العینهای غیر سگ میبره، عبارت رو میخونیم چون سگ محل اختلافه. میگه در غیر سگ قطعا جایز نیست، یعنی بهش جایزه، بعضی ها میگن جایزه بعضی ها میگن جایزه، تقسیم بندی کرده به خاطر ثمرش. در غیر سگ به جایز نیست، در سگ محل اختلافه، بعضی ها میگن جایزه بعضی میگن جایز نیست. اما نجسه های بالمجاوره، نجسه بالمجاوره یعنی متنجس، یعنی مثلا فرض بفرمایید یک گوسفندی نجس شد، ایشون یه مطلبی داره میگه یه وقت نجاست باعث قذارت میشه، باعث میشه که این شیء مورد تنفر واقع بشه. حالا مثالم نمیزنه، مثلا فرض کنید برای اینکه ما تصویر بکنیم، مثلا فرض کنید یک موجود یه خرگوشی میفته توی یک سری فاضلابی، بعدم این جوری میشه که دیگه اصلا عفت رو میاد ازش. حالا مثلا اینو میگه جایز نیست بیعش، اما اگه باعث قذارت نمیشه جایزه، که البته جایی دارم این آقایی که تایپ کرده برعکس زده، باید جا به جا بزنی چی؟ نه نه اون بالمجاوره نیست، اون عنوان مستقل داره، موتوعه اصلا تو نجس نیست که موتوعه، عنوان مستقل داره. اما اگر طاهره یه وقت مالایون تفعبه اصلا انتفاع ازش برده نمیشه، اینا بهشون جایز نیست. اگر مایون تفعبه ازش انتفاع برده میشه، اینا هم دو جورن، یا معقول اللحمه یا غیر معقول اللحمه. اگر معقول اللحمه بیعشون جایزه، اگر غیر معقول اللحمه هم بیعش جایزه. در رابطه با غیر حیوان هم اونجا میگن نجس، یه وقت نجس العینه که به اشجایز نیست، یه وقت نجس بالمجاوره است به اشجایز، طاهرم که به اشجایزه. عبارت شیخ طوسی شد عبارت پرثمر است، شاید دیگه فقه هم به دردمون میخوره، یه نگاه سریع بهش بکنیم. یه دوستا نکتم در رو عبارت بشه الاشیاء و علا زربین حیوانون و غیر حیوان، فل حیوانو علا زربین آدمیون و بحیمتون، ول آدمیو علا زربین حرون و مملوکون. یه فاصله ای داره، و ما لیس به آدمی من البهیمه فعلا ضربین نجسون و طاهرون، فن نجسو علا ضربین احد و هما نجسون بالمجاوره و ثانی نجسون ای خب، و این کار نجسن بالمجاوره نظر فی نگاهش میکنه، فا این کار ما جاوره او من النجاسه اون نجاستی که مجاوره او به شسبیده یمنع من النظر الی، اون نجاست مانع میشه که بهش نگاه بکنیم، لم یجوز بیعه. اما به این کان لا یمنع اون نظر الی، نه میشه بهش نگاه کرد جاز بیعه. اما به این کان نجس العین، حالا این عبارتی بود ببینید، مثل کلب و خنزیر و فارغ و خمر و دم و ما توالد من هم و جمیع المسوخ و ما توالد من زالک او من احده ما، که اینجا به نظر میرسه یک تصحیفی در عبارت صورت گرفته. سخن در رابطه چی بود؟ سخن در رابطه با نه این نیست، بله نه اصلا سخن ما الان در کجا بود روز این نگاه بکنیم، ما الان داریم نجس العینهای چی رو میگیم؟ حیوان رو. خمر اینجا چی کار میکنه؟ دم چی کار میکنه؟ این خمر و دم در اینجا چه کار میکنه؟ از نظر متنی ایشون ناکن اصلا برای این خوندید که ایشون روز گذشته یک از دوستانمون گفت عبارت شیخ طوسی رو محور قرار دادیم تا ببینیم چون سر بحث راجع به صحبت شد. بحث اینه نجس العینها رو داره میگه از کدوم دسته؟ از حیوانات. حیوانات نجس العین یه وسط عبارت میشه خمر دم. این تصحیفه، نه اینکه شیخ طوسی اشتباه کرده، گفتم مبسوط کتاب مغلوطیه، اینو داشته باشی، مبسوط کتاب پر غلطیه، نه اینکه شیخ غلط نوشته، نسخش غلط زیاد داره. لذا جمیع المسوخ رو به چی میخواییم عکس بکنیم؟ تنها فرضش اینه که ببریمش تو دل نجس العین ها حیوانات. پس بگیم مسوخ رو ایشون چی گرفته؟ حیوان نجس العین گرفته، نگید تقسیم بندی دیگه یا ایشون این رو از حیوان نجس العین گرفته. لذا فاره و جمیع المسوخ که از حیوان نجس العین گرفته شدند، این به نظر میرسه خلاف مشهور ما باشه، چون موش نجس العین نمیدانیم. خب حالا بریم به بحث بریم. ولا یجوز بیعه و اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناعی به حال اجماع. این اجماع محل بحث ماست. مرحوم شیخ اجماع رو کجا ادعا کرده؟ در همه نجس العین ها؟ نه، فقط در حیوانات نجس العین. لذا این انکان نجس العین مثل اینها که مثال زده، این مثالای خمر و دمش باعث شده که کسایی که خوندن فکر کنن مراد از نجس العین مطلق نجس العینه، در حالی که نخیر، این مراد حیواناته، خمر و دم اونجا اشتباه رفته. حالا شاهد دیگه میاریم برای اینکه خمر و دم اونجا به اشتباه رفته. خب الا الکلب فانتیه خلاف و اما طاهر فعلا ضربه ضربم ينتفع به آخر لا ينتفع فما ينتفع ضربه احد و ما یوکل لحمه آخر لا یوکل لحمه فما یوکل لحمه مثل نعم که جمع انعام ازش میاد، یعنی اون نعامه است، اسد علی و فی الحروب نعامه. انعام کلن به معنی انعام سلاسه و اینا که میگن این همین ستای اصلی گوسفند و گاو و شتر و این دوستا. سیود که مال سیده، خیل اسبها و سایر مایوک اللحم من الطیور، طیور مایوک اللحم و البقال و الحمیر اجلکم الله و الدواب، اینا حکم ها حکم زالکیم دن این بغیر و اینا حکمشون حکم همون نعم و سیوده. البته در بقال و حمیر و دواب میگه کراهیت، این جایز هم مکروه، اما مالای و که لحمو میگه جدول جلو تا آقای بهرامی باید به دقت ببینیم. مثل فهد یا فهد، البته فهد یعنی چی؟ خلنگ، نمر، ببر، فیل، جوارح طیر مثل بزاق جمع بازه، سعور که اینم جمع صقره اینم به معنی بازه، شاهین، عقاب، ارانب که یعنی چی؟ خرگوش ها، سعالب، روبا و ما اشبه ذالک، اینا به قد ذکر نافل نهایه و هازا کلهو یجوز باید بیهو، اینا هم بیهشون جایز. اما اگه لایون تفعه، پس ایوانیست طاهر اما لایون تفع، فلا یجوز بیهو بلا خلاف. میگن مثل اسد و ذئب و سایر حشرات، مثل حیات یعنی مارها، عقارب، فار اینجا پیدا شد، اون که دلیل بر اینه که اون بالا شاید اشتباهی رفته تو نخواهید هم اینجا برش داشته آوردی محروم شه، اون بالا در چی آوردی؟ خنافس و جعلان یا جعلان، نمیدونم حالا چیزش چجوریه، ول خدات نصر یا نمیر رخمه بغات و تیر، بغات و تیر و کزال کل قربان. ناکنه یه مقدار این کلاق، کلاق سوان کان عبقع او اسفد، کلاق سیاه یا سفید، یا سفید که نه از این خاکستری. خب یه نکته رو توجه کنید، این یه مثال اینو تو ذهنمون باشه بعدن باش کار داریم. و اون این که شیر فرقش با پلنگ چیه؟ که یکیش تو مایو کله هم، یکی مایو انتفع، یکی لایو انتفع. همین میخواییم بگیم عرفیه، تعبد به موضوع نکنه. اون وقت این گونه بوده، اینجا الان نیست. اون روزگار اینا رو میگرفتن مثلا فرض کنم انتفاع. باز شاهد داریم تو عبارت حواسای من. اما غیر حیوان علا ضربه نجسون و طاهر، نجس علا ضربه نجسون این بالمجاوره، فا اما نجسون این فلا یجوز به اهو که جلود المیته قبل دبا. این از موارد خلاف بازشی است، چون در باقی جلد میته رو پاک میکنه یا نمیکنه، این همون حرف معروف ابو حنیفه است. و بعده بله عقل شماست. این مثال بحثش اینه، والخمر و دم دوباره اینجا پیدا شد. خمر و دم رو که بالا گفته بود شیخ، دوباره پایین آورد. سوال، پس معلومشون بالا تصحیب شد. اولا خمر و دم اصلا از حیوان نبود، اونجا بی خود اومده بود. دوم من دیگه خمر و دم رو که شیخ طوسی دو جا تو عبارت خودش نمیاره، یه بار بالا تو اونم تو تقسیم بندی. خون حیوانه دیگه، خمر رو چجوری؟ اونم میتونه دیگه خون خمه. اصلا
دمیش که اینجا آوردن معیه میشه، مثلا مرتبال دم
بدون منهام به فاره بخوره.
نه
اون که اصلا سریع تقسیم بندیه، من میگم منهام و شاید فاره رو خود ببرید، چون بعدا من رو ماتوال آدم منهاما، یعنی فقط سگ و خنزیر بزن. با حال خونین دلم که گوید باز، و از فلک خون خم چه جوید باز. بله حالا اونم رضا خون خم دیگه اینه. شیخ طوسی؟ نه بابا، شیخ طوسی دیگه، ما یه شیخ طوسی بذاریم که دیگه چی برمون میمونه. شیخ طوسی من از برخی از بزرگان فقهای معاصر شنیدم میگفت افقه فقیهانشی است، با فاصله میگفت. الحق و الانصاف هم شیخ طوسی واقعا بزرگه. دیگه کنیم تو هر رشته ای از رشته هایی که ما رفته، از رجال، از بحث حدیث، بحث تفسیر، فقه، اصول، بسیار بزرگی. این شیخ طوسی واقعا حق بزرگی هم داره به بحث ما. زمین این که همه از سنی زدگی نیست، این غلط عبارتیه، لا شیعه سنی نداره. این دمو باید بالا نمی آورده، پایین آورده. خب و سرغین ممالایو کلحما، لبن ممالایو کلحما هم اینجا آمده من البهایه. تمام، این نکته رو خواستیم بگیم چون پیروزه راجبش بحث شد، راجب این نکته اشاره کنیم که پس اولا اجماع شیخ در رابطه با چیست؟ در رابطه با حیوان، در رابطه با همه چیز نیست. عبارت چون به دقت دیدیم نوع تقسیم بندیش هم شک باقی نمیذاره که اجماعش در رابطه با دم و اینا اصلا تقریبا اشتباه اومده اونجا، نسخه اشتباه نداشته. نه این مال معنی مفضل. این یک. دوم این که این نکته ای هم که بعضا به شیخ نسبت میدن موش رو در اونجا آوردش نمیتونیم قطعا بگیم چون ضمیر منهم شاهد بر اونه، ولی بالاخره اینکه پایین تر دوباره موش رو نقل کرده شاهد بر اینه که لعل ایشون اون بالا مد نظرش نبوده، اون بالا مد نظرش همونا بوده، این حالا بعدا تصحیح شد. تمام. یه نکته اصلا ممکنه اینجا به طور کلی بگیم که اینم خوبه بگیم، آقا اساسا نظر مرحوم شیخ طوسی در رابطه با حرمت تکلیفی نیست. تیتر بحثمون چیه؟ تیتر عبارت شیخ فصلان فی حکم مایسه حبه، اصلا چرا بردید تو بحث حرمت؟ یه بحثی امام دارن بسیار مفصل که حالا باید به نوعی واردش بشیم، شاید تو با اینکه امام مختصر نویسن در بحث مکاسب محرمه نزدیک به 20 صفحه این بحث رو داره تو مکاسب محرمه، ایشون تقریبا تلاش کرده مفصل وارد عبارات، حالا شاید کمتر از 20 صفحه، وارد عبارات مختلفه فقها شده که بگه آقا واقعا مرادشون حرمته، اگه میگن حرمت یا ظاهرش حرمته، مراد بحث فساده، حکم وضعی است. اونو میرسیم اینجا خودش همونجا در ذهنمون باشه چون عبارت رو به طور مستوفا آوردیم. ببینیم ایشون اصلا فرمایششون بی حکم مالی صح بود، نه در کل، نه در هر حرمت تکلیفی. خب اگر او باشه بله، اگر نه این یکی باشه میشه هلیت تکلیفی، اون باشه میشه هلیت وضعی. البته سابقا یادتون باشه ما در بحث زید بحث یکی از این کتاب ها که میگفتیم اما اول کار یه بحثی مطرح کردیم به نقل از دیگران بود اما پذیرفتیم، گفتیم در عبارات قدما حرمت اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی است، جایی که میگن حرامون یا حتی از اون ورشن ممکنه بگیر میگن صحیحون، این اعم است از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. بسیار همچین احتمالی هم در بحثاشون بود، اما این احتمال رو در روایات میشه داد، اما در عبارت کسی مثل شیخ طوسی که اهل فن خریط فن استدلال و اصطلاحات رو بلده مشکل. این رو نگر داریم، مدعای آقای بروجردی رو بررسی کنیم ببینیم مدعای آقای بروجردی درسته یا نه، ازش بگذاریم بحثمون بریم سراغ دلیل دوم. مدعای آقای بروجردی چی بود؟ این بود که ما در قدما کتاباشون دو دسته، یه دسته کتاب ها کتاب های این روایات، یه دسته کتاب ها کتاب های فتواییست که تفریعیست، اومدن تفریع کرد هر قال به فقیه ها، نه روایات مثل تهذیب و من لایزور مد نظر نیست، فرق بین نهایه و مبسوط، نهایه فقه، مبسوط هم فقه، نهایه کتاب فقهیست که درش متون حدیثه، مبسوط عناوین نیست. خیلی این مهمه که ما ببینیم این عنوان رو امام گفته یا عنوان رو فقها درست کردن. فقها درست کردن ممکن اشتباه کرده باشن. من الان به شما میگم آقا زید و عمرو و بکر و خالد و خبیلد رو شما اکرام کن، شما برای اینکه راحتش کنین یه فکری میکنی میگی گفته بچه های کوچه آبشار رو اکرام کن، تو اینا هر چهار تا هر پنج تا بچه های کوچه آبشار، من اصلا ملاکم این نبوده، اشتباه ملاک رو در آوردی. ملاک من مثلا فرض کن طلبه های درس خون بوده که این پنج نفره، تو هر پنج نفر میتونن تو یه گروه باشن، میتونه شما به نوع دیگری زیر گروه دیگری بوده باشه. الان یه کسی به شما میگه که این مدرسه و اون مدرسه و اون مدرسه و این مدرسه قوم، شما میگه آیشون گفتش که مدارس شهر قوم را مدارس درست میکنی، من مرادم مدرسه نیست، اینا چون موقوفاتن گفتم، نه هر مدرسه به ماهی مدرسه موقوفه مد نظر من. فقی که استیاد میکنه ممکنه اشتباه کنه، ممکنه، نمیگیم قد، اما اگه خود امام عنوان رو به کار برده باشه باید نسبت به عنوان خیلی تعبد بکنه. این قول رو امام از قول آقای بروجردی نمیگن، ولی خود ایشون ابتدا در کتاب انوار الهدایه میپذیرن. از امام هم ببینید صفحه 102، و اما شهرت المتقدمه و هی التی بین اصحابنا الذین کان دیدنهم ضبط الاصول المتلقات من الائمه، اینا عین اون اصول متلقات رو میگرفتن، اونها رو دیدنشون روششون این بود که اصولی که از ائمه اومده بود رو میگرفتن و اونها رو ضبط میکردن فی کتبه. نکته اینجاست، بلا تبدیل و تغییر دست بهش نمیوردن. و کان بناهم علی ضبط الفتاوا المعصوره خلفا عن سلف الى زمن الائمه الهادین. این تا پایان زمان ائمه روششون این بودیم، اساسا ما خودشون عنوان بندی نمی کردن. مثلا اگه زراره کتاب می نوشت، اگه حسین ابن سعید اهوازی کتاب نوشت، اینا این عبارات رو نوشتن. وکان طریقت هم فلفه غیر طریقت المتأخرین، این طریقه اونها غیر طریقه متأخرینه. ما خودمون عنوان بندی میکنیم، تقویت میکنیم، جابجا میکنیم. یکی از اتفاقات بزرگی که در روایات افتاده باعث درد سرها میشه تقطیع روایاته. همین الان نگاه بکنیم این نمونه ساده تو پرانتز امروز هفت و هفت داره میاد. اگر فقط ما همین تیکه عبارت شیخ طوسی رو داشتیم، قبل و بعدش رو نداشتیم، نمیدونستیم این تیکه عبارت شیخ طوسی اصلا مربوطه به بیع حیوانه، همین تیتر به انکار نجس العین ادامهش میدادیم، این معلوم میشد این اصلا مربوط به حیوان نیست، استفاده میکردیم ازش مطلق نجس العین. همین اتفاق شاید تو روایت افتاده باشه. یه صدری داشته که این زید رو معنا میکرده، معین میکرده موضوعش. خب حمایز ارمن اول کتاب مبسوط که یه بار دیگه عبارت رو خوندیم، اما این شهرت فهیه حجت فَإِذَشْتَ هَرَ حُکْمٌ بَيْنَهَا أُولَاءِ الْأَقْدَمِينَ وَتَلَقَّا اُنْ اَقْدَمِينَ مَا بِالْغَبُولِ. این یک شفو ذالک ان دلیل معتبر، معلوم میشه این دلیل معتبره. بعدشون میگن این چون این شهرتی ملاک اجماع رو داره. چرا؟ چون ملاک اجماع چی بود؟ کاشفیت ان رعی المعصوم. خب اینم هست، وقتی مثل تلک شهره مناطل اجماع، بل اجماع لیس الا ذات، اجماع کاشفیت حدثیه داره، اینم حدث میزن. فشهرت المتأخره که اجماعهم، اما شهرت متأخره اجماعشون بس شهرتشون لیس به حجت، و شهرت المتقدمه فیها مناطل اجماع. خب به زنگاه داستان که میخواییم بگیم این نه اینو شاهد گرفتم برای اینکه ببینید اگر یه همچین اتفاقی تو معصوم افتاده باشه کلا کارا رو به هم میده. معلوم نیست اگه یقین داشته، معلوم نیست اگه یقین داشته باشی، نه اصلا مجمل میشه دیگه. دلیل مجمل یعنی چی؟ یعنی من میدونم این یه قرینه، مثلا تخصیصش نمیده ولی اگه میدونی مخصصه، نه مجمله، اصلا مجمل مبین یعنی همین دیگه. دلیلی ظاهری دارد اما مراد معصوم نیست. من اینقدر میدونم این نمیتونه مرادش باشه.
با چه دلیلی میگیم؟
اگر بدونیم، نه اگر ندونیم که نه، ولی میدانیم فعل جمله که تقطیع ها میتواند یه همچین کارهای رو پدید بیاره، اینو میگیم. نه ما الان به کتابای رواییمون عمل میکنیم چون یقین که نداریم. یه ذرم اصل عدم خطای مقطعین رو جاری میکنیم، میگیم اون فقهایی که اومدن اینو تقطیع کردن حتما حواسشون به اینا بوده، ولی به هر حال میگم همین اشتباهات ممکنه باشه. الان همین عبارت شیخ طوسی رو بزرگان دیگری تحقیق کردن، این تیکه سرش از دست رفته. خب بزن حواسمون جمع این تیکه رو. امام این مطلب خود ایشون در انوار داره، بعد تو حاشیه رد میکنه. عبارت امام رو ببینید، یه معلوم حاشیه رو بعدها نوشتن، یعنی این مطلب رو امام مثلا فرض کنید امسال نوشتن، حاشیه ما رو چندین سال بعد. وقد راجعنا الکتب التي كانت مؤلفه قبل ولادت الشيخ، ما رفتیم به کتابهای قبل ولادت شیخ طوسی مراجعه کردیم، اون قبل زمان تألیف المبسوط، اون کتابهایی که قبل مبسوط بود. مثل چی؟ مثل مراسم سلا، مثل مفید، مثل کتاب های سید مرتضی. فلم نجد ما افاد شیخ طوسی، نکته به زنگاه اینه، شیخ طوسی گفته دیدن فقه ها اینه که متن حدیث میارن، متن حدیث نیست. یه مطلبی شیخ طوسی تو اول مبسوط گفته، آقای بروجردی اونو گرفته اوورده بستش داده، حالا رفتیم مراجعه کردیم. اینجوری نیست. لوضوح عدم کونها متون الاخبار، اینا متن اخبار نیست. و اختلاف الالفاظ و اختلاف الفاظها معها، یعنی الفاظ این کتب مع الاخبار و بعضها مع البعض، خود این کتابا با هم فرق میکنه. یه مسئله رو سلوار گفته از تکسب، اون یکی گفته البی، عناوین رو فرق دادن تو. نه، بعضی از کتاب‌های صدوق رو میشه اینا رو گرفت. کدوم ها؟ مثل فقه الرضا رو یادون باشه گفتیم اگه فقه الرضا رو مدعی بشیم که کتاب کیست، کتاب رساله علی ابن ابراهیمه، ممکنه بگیم متن حدیث مغنه مال مفیده، نگفته امام قبول نداره. مغنه بله رو میگیم بعض کتاب صدوق. و ظاهر صحت و کلامهی، یعنی کلام مبسوط، به نسبه الى طبقت سابقه ان طبقت اصحاب کتب الفتواییه، طبقه اصحاب کتب فتواییه مثل صلاح و ابوالصلاح و اینا، یعنی برید تو مثلا ابن ابی عمیر رو، برید تو زراره رو، تو حتی مثلا حسین بن سعید اهوازی و اینجور آدم. برای خود ان یکون بنای اون طبقه بر این بوده که نقل روایات بکنن، روایاتی که مطابق فتواشونه، یا نقل الفاظ روایات بکنن، بعد جمع و ترجیح و تقلید و تخصیص، میان یه روایتی رو با یه روایتی مخصصه این دو روایت رو به هم نقل میکنن، مثلا اون رو الائین بکنن. مثلا فرض کنید امام یه جا گفته لا بحث به بیع العذر، یه جا گفته العذرت و نجسه حرامون، دیگه این میاد اینجوری میکنه، میگه لا بحث به بیع العذرت غیر نجسه، یه قیدی بهش میزنه. حوالا یاد خودن یکونم فقه و رضا اینگونه باشه، من لا یعذرم همینه. پس به عبارت اخرى اونی که هست اون ادعای آقای بروجردی با فرمایش امام هم که دیدیم قابل اثبات نیست. خوب بود اگه اثبات میشد، اما ادعای غیر قابل اثبات است. حاضر دارم میمونه یه نکته و اون که آیا مدرکی بودن ضرر به اجماع میزنه. یکی دو روز گذشته خیلی پرپیمونه پختیم که اگه شما یه مطلبی رو یه بزرگی داره، این بزرگ میبینید همه اصحابش، همه شاگردانش یه مطلبی رو فهمیدن، حالا مدرکی فهمیده باشن، ضرر میزند یا نه، این بحثش اینجا جاش نیست. تو اصول باید اول بریم بحث اجماع رو بکنیم، حجیت اجماع رو دراریم، جای خودش باید اون بحث کنیم. فعلا مطابق مشهور که میگن اجماع مدرکی یا حتی محتمل المدرکیه به درد نمیخوره، مشهور میکنیم تا وارد بحث اصول بشیم، اونجا اینو بحث میکنیم. این دلیل اول تمام. شنبه انشاءالله دلیل دوم که آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر هست که تا آخر میبینیم. روز چهارشنبه هم هست فاتحه دو قبضه بخونیم بر بزرگان. Oh.